بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی عمل، بحث اسرار و صلات، جلسه 74، شنبه 26 بهمن ماه 92.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در بحث اسرار نماز به حقیقت نماز داشتیم پرداختیم که نماز مقبول گفتیم اگر کسی بخواد بفهمه دقیقاً چیه باید ببینه حقیقت نماز چیه. عرض کردیم حقیقت نماز 4 مؤلفه داره که این مؤلفه ها رو بررسی کردیم در روزهای در جلسات گذشته. مؤلفه اول توجه وجودی بود، توضیح دیگه مکرر دادیم و دیگه نمیخواد. مؤلفه دوم مواجهه وجودی بود و به محضر حق بار یافتن. مؤلفه سوم تکلم وجودی بود، توضیح دادیم دیگه باز. مؤلفه چهارم اظهار بندگی بود، اظهار تذلل و خضوع نسبت به حضرت حق، بنده نسبت مولا. گفتیم این مؤلفه چهارم رو برای خوب تصویر کنیم، بحثی رو مطرح کنیم که فضا روشن بشه. ما توضیح دادیم ابتداعا بحث رو بردیم در باب عبد تکوینی، از اونجا شروع کردیم که حقیقت بندی به لحاظ تکوینی چیه. این کل من به سموات و عرض الله در رحمان عبدا به چه معناست، توضیح دادیم که حقیقتا به لحاظ وجودی نحوه وجودش بندگی است. اساسا همه موجودات عین ربط به حقن و محو حقن و ملک حقن و طبیعتا از خود هیچ استقلالی ندارن به لحاظ وجودی. ما عرض کردیم این عبد تکوینی که گفته میشه همه موجودات عبد خدان، ملائکه عبد خدان، انسان ها عبد خدان، انسان های مؤمن و کافر همه عبد خدان به لحاظ اون تکوینش، هست همه عبد خدان، حتی شیاطین عبد خدان، تمام موجودات هرچه هستن تمام اینها عبدند اما به لحاظ تکوینی، چون عین ربطن به حق و ملک تلق حقن. اصلا تا میخوای بگی او چیست باید بگی ملک حقه، نباید بگی او خودش چیزی هست. اصلا خودش چیزی نیست که، حقیقتش ملکیته، حق مملوکیت، حقیقتش مملوکیته. تا این رو تعبیر میکنید یعنی باید همیشه خدا اصلا دیده بشه تا این دیده بشه. دقت میکنید تو هستی کسی بخواد نگاه کنه یه حق داریم و همه هم جلوه های او، یه حق داریم و همه ملک های او. لهو ما به سموات الارض، ملک حقیقی، توضیح دادیم دیگه باز وقت نگیریم. وقتی ملک تلق حق شدن هویتشون همین مملوکیته، هویتشون این بندگیه. نزا عرض کردیم استق و اسمن که رسول الله میگه بهترین اسم برای انسان ها میخواد بذارید عبدالله، به این دلیله بهترین اسم، استق صادق ترین اسم هست. یعنی واقعا بخواید بگی این کیه، یعنی عبدالله، تمام شد همین. عرض کردیم این غیر از اون ملکیت های ظاهری قراردادی است که مجازیه، غیر از اونه، این حقیقتا اینه، اون به یه لحاظاتی حق تصرف داره مولا، نه در تار و پودش. اما این در تار و پودش خدا ملکیت داره، در تار و پودش، در صفاتش، در ذاتش، در افعالش، هر جا بری، در هر حیطه‌ای بری، هیچ شأنش جدای از حق نیست، حق از همه جا گرفته. یعنی اگر کسی در یه ملأ اعلای بیسته بخواد با اون چشم باطنی ببینه، میبینه حق است و تمام اینها همون حق است که داره جلوه میکنه. تعبیر دعای کامل چیه؟ به اسمائی کلتی ملت ارکان کل شعی. اصلا ما چیز دیگه نداریم که ارکان هر شعی، ارکان لفظ ارکان، ارکان هر شعی رو اسمائی الهی پر میکنه، همه هم خداست داره کار میکنه. بی خود نیست قرآن که این مطالب پس همه بچه الله. الان من دیگه الان قصدم برود در این بحث ها نیست، یعنی این همچی چیزیست. عالم کلم میشم عبد خدا. خب این میشه عبد تکوینی، همه موجودات، یعنی همه میشن به اصطلاح جلوات حق جلوه کرده، حق متجلیه در اسماء خودش. هر جا رو نگاه میکنید، هر شأن رو نگاه میکنید. مرحوم قاضی در باب یکی از این بزرگان اهل معرفتی که اونجاها بود، در نجف بود، که گهگاهی یه عبایی بر سر میذاشت و میومد ازدهام جمعیت که بیشتر مردم میرفتن، ایشون خیره میشد به این جمعیت. مرحوم قاضی میفهمد ایشون اینجوری نگاه نکنه، ایشون داره اسماء الله میبینه اینجا، یعنی پشت صحنه رو میبینه چه کار داره انجام میشه. یه همچی چیزیه بعضی ها اون حقیقت رو میبینه. حالا این حقیقت اصلی ماست. بعد گفتیم خب اگر عبد تکوینی نه، عبد سلوکی چیه؟ من دیگه زودتر جمعش کنم برسم به بحث. عبد سلوکی چیه؟ گفتیم عبد سلوکی هم که وقتی گفته میشه، یعنی در مقام سلوک باید بنده بشه. بعد گفتیم این احتیاج داره یک مقدمه. که چی؟ که شما در مقام اراده بشه. مگه ما بنده نیستیم؟ هستیم، حقیقتا بنده. پس چطور شد که این حقیقت بندگی بر ما پوشیده میشه؟ بحث حجاب ها رو کردیم و تعینات، که این حجاب ها باعث میشه ما اون حقیقت خودش رو جلوه نمیده برای ما، یعنی حقیقت بندگی ما جلوه نمیده، بلکه همین حجاب باعث میشه خودمون رو مستقل میبینیم، برای خودمون تعین قائلیم، خودمون کسی هستی، ما مثل اینکه اینور افتادیم اون طرف خداست. نعوذ بالله، من خب فضا روشن، بعضی ما تصویرها اینجوری میشه. این برای چیه؟ برای اون حجاب هایی که هست. حجاب ها رو توضیح دادیم در جلسه قبل، دیگه باز لازم نیست. بعد از اینکه این بحث کردیم، گفتم خب حالا اگر بخواد واقعا عبد بشه و اون حقیقت اصلی خودش دست پیدا کنه، اون گوهره بنیادین خودش رو پیدا کنه، اون جوهر اصلی رو پیدا کنه، چیکار باید بکنه؟ یعنی همون هویت بندگی جلوه کنه و محو حق بشه، حق بمونه. و این چارش به اصطلاح به لحاظ سلوک، به لحاظ اراده و اختیار در ساحت عمل و ذهن حاضر در جلوی صحنه و علم مرکبش، در این ساحت ها باید به اصطلاح آهسته آهسته این پرده ها رو کنار بزنه تا بتونه اون رو نشون بده. چارش رفع حجاب، رفع این تا همین حجاب ها باعث شد که ما به این درد دچار شدیم، باید رفع حجاب کرد. بله عده‌ای هستن به لحاظ پاکی ذاتی خودشون مثلا حجاب هاشون اندکه یا بسیار عارضیه یا اصلا در حد عارضی هم حتی نباید حساب کرد. عده اینجوری خوشا به حالشون و همون حقیقت بندگی، ولی عموم که دوچاران باید چیکار کنن؟ این حجاب ها رو بزنن کنار. گفتیم باید رفع حجاب بشه. بعد گفتیم خب رفع حجاب که شما میگید، یعنی انواع این تعینات که هزاران تعشق و هزاران تعین برای ما پیش اومده، اینها که باید اینا رو کنار بزنیم. گفتیم یک راه حال ناخواسته است که پیش میاد به دلایل شرایط و اوضاع و اینها، که گاهی تو کشتی نشسته یک دفعه داره غرق میشه، یک دفعه انقلاب روحی پیدا میکنه، یا جایی داره میره یک دفعه انقلاب روحی پیدا، یا بلایی براش پیش اومد انقلاب روحی پیدا میکنه، یا نعمت فراوانی بهش داده شد یک دفعه منتقل شد حال روحیش دیگر، هر چی که باشه، هر دلیلی که باشه، دلایل متعدد گاهی باعث میشه ناخواسته براش یک لحظه این حجاب ها کنار می گویا، مثل اینکه یک بادی خورده این پرده یک کناری رفت، اون طرف پرده رو ما دیدیم، یه چیزی براش منکشف میشه احد. ولی باز به خاطر این حجاب ها و قیود و تعشقات فراوان غالبا همین حال عادی که برمیگردیم همینه، باز اون دیده یافته ولی دیگه الان دیگه نمیابه. گفتم توضیح دادم دیگه، برخیش اتمام حجت، بعضیش دستگیریه، بعضیش بعدن انتقام داره، توضیح دادم دیگه قبل. دقیقاً میگم این پیدا میشه گهگاهی، که غالب اونهایی که این حال رو یافتند اینها تازه میشن چی؟ مجزو، عنوان مجزو سالک میدن مقابل اینها. غالب اینها که کام، یعنی این بعضی هستن به یک جذبه اصلا رسید و تمام شد، هیچ مشکل نداره. غالب اونایی هستن که تعینشون کمه، ولی اونایی که تعین و تعشقشون زیاده یک حال دست داد دوباره برمیگرده به حال عادی خودش. بعد خدا نکنه بعضی هم هستن اصلا ذهن آلوده داره. من کسی دیدم میگو من در حج رفتم دیدم، مسئله رو گفت توضیح داد برام تو اون ازدحام جمعیت، یه حال دیگرگون شد، پیش اومد خیلی خوب بسیار. بعد من ازش پرسیدم چون خواستم ببینم اون الغا، گفتم چند ماه برات مون؟ گفت حدود 3-4 ماه. گفتم همین، چون معمولا چند ماه که میمونه اینها معمولا الغاءات ربانیه که لذت عظیمه ماندگار داره، و الا یکی دو ثانیه دیاد مثلا 10 دقیقه دیاد مثلا یک روز هست و دو روز هست و میره، ولی اینجوری خیلی شما چند ماه. گفتم خب ایشون نبود، حالا مثلا ایشون ذهن آلوده داشت، ذهن آلوده از این حرفایی که افکار غلط اینا، میدونی چه اینا قیودات فراوان خود ماست که رو خودمون ریختیم ما. مقامات اینو بگم و بعد دیگه بعدان اصلا نمیتونست بر بتابه با اینکه داشت. من مثالم زدم یکی از این آقایون که اول علامه طباطبایی حال خوشی داشت، ایشون هم همراهش رفته بود، احساس کرده خودش میگفت مثل اینکه علامه رفته بود بالا، منم همراه خودش برد، اون انتقال معنوی قدرت روحی و جذب علامه برد ایشون. بعد میگفت من منکشف شد ولی الان اصلا این دوشه ها رو بر نمیده، الان بهش میگیم بله دیدم ولی این آقا اون آقا نیست. توضیح دادن ازش پرسیدن تو مصاحبه خودش گفته دیگه، حالا ما چیزی هم نگیم. همینقدر بعضی موقع من خواهم تو قیودات، بعضی موقع قیودات خود ساخته است، این افکار غلط ما خیلی بعضی موقع مزاحمه. حالا خواستم اینم تأکید کنم افکار غلط ما، خدا رو شکر کنید اون افکار خوش میشنویم کلا تو حوزه ها، افکار خوش میشنویم، حقایق توحیدی میشنویم، خدا رو شکر کنه بعضی افکارشون خیلی آلوده است. بنده دیدم بعضیایی که حالت عرفانی دارن ولی افکار آلوده است، این افکار آلوده مزاحمه، شدیداً مزاحمه. اصلا ما احتیاج داریم ذهن همراه خیلی مهمه تو سنت حوزویمون، که اصلا اول ذهن رو درست میکنن بعد میبرن که همراهیش خوش خوش باشه. حالا میخوام بگم یعنی تعشقات هم که این همه تعشقات که هست، هم میبینید چقدر تعشقات وجود داره، از انواع چیزهایی که وجود داره، اصلا چیز بی دلیل بی خود، ولی هممون درگیرش هستیم. خیلی چیزا تعشقات خیلی فرق داره، از شهوت ها و از به اصطلاح انانیت ها، خیلی چیزا، حالا من نمیخوام وارد بشم، هرس و طمع ها و حسابگری های بی خود و خیلی چیزاست که اصلا ما میبینیم در خودمون این تعشقات. خب این تنها شقاط فراوانی حجاب خانه جلو آدم رو میگیره دیگه، نمیسه آدم جلو بره. حالا بعضی ها حال انقطاع پیدا کرده از این حال، درست مثل یه پرده بادی بهش خورده رفته کنار اون طرف پرده، دوباره این پرده افتاد، حالا باد همین حجاب هاست دیگه، این همه حجاب ها باز دور جلو ما رو میگیره. غالب این ها که این تشقاط هست باز در پرده میفته. وقتی در پرده افتاد این شخص غالبا چون اون رو دید و یه جذبه ایجاد شد دست به سلوک میزنه، لذا از این طبیعی میگه مجذوب سالک، دست به سلوک میزنه، شروع میکنه به کار کردن که تا درست کنه. ما یه دسته مجذوبین داریم، مثلا رفتن تمام شد دیگه، اصلا سلوکی براشون نداریم، داریم عده از بس مناسبت ذاتی، او اصلا حسابش جداست، گفتیم مناسبت ذاتی که داره و در واقع کمترین قید یا بیقیدترین افراد در واقع اونا حسابشون، ولی غالبا که با این قیودات همراهیم یه همچی چیزی هست. خب این یک عده‌اند، ولی بازم بالاخره احتیاج به سلوک داره. اما یک راه دیگر، راه طبیعی که من باید تلاش بکنم آدم آهسته آهسته این حجاب ها رو برداره. البته منظورم این نیست که بگم من 1000 تا دارم شروع کنم یک رو بردارم دو رو بردارم، اینجوری منظور لزوما نیست، چون برخوش حسابهایی داره. بعضی موقع میگه اینقدر شما خودتون رو معطل اینا نکنید، چند تا چیز اصلی مثلا انجام بدید، نورانیت بیاد، نورانیت خودش خیلی از این حجابا رو میبره. توضیحاتی دارم برای خودش، من قسمی نیست، ولی اجالتا باید بالاخره یه جوری بشه که این حجابا بره کنار. اگر حجابا بره کنار تازه آدم میرسه به اون حقیقت. اینجا پس احتیاج داریم به چی؟ تلاش، سلوک، دست به کار شدن، توجه به بسیاری از مسائل که این تعشقات رو برداره. تعلق به دنیاست برداره، تعلق به زن و فرزند برداره، تعلق به نمیدونم شهوت برداره، تعلق به حرص و طمع به مال امکانات برداره، هر چه هست، هر تعلقی که بیچاره میکنه آدم رو. اینا با باید برداره تو درست بشه، یعنی دست به اینجا و تعلق رو برداره و بعد بلکه این غذاهای مفیدم بهش بده که حالا ما میگیم عبادت از اوناست که انشالله میدید بهش بده تا کم کم راه باز بشه. این چیزیست که در واقع باید انجام بدیم. به تعبیری برای رفع حجاب احتیاج داریم به جان کندن، جان به لب باید برسه. بعضی موقع من اینو میگم، بعضی موقع جان به لب رسیدن هم نیست، بعضی ما خودمون جانمون رو به لب میاریم از بس خودمون میندازیم توی ورطه آلودگی ها، و الا اینجوری هم نیست، خیلی میشه زودتر. میخوام اصلش رو بگم آدم بدونه دیگه. باز خب احتیاج داره کار کردن، زحمت کشیدن، مواظبت کردن، استقامت در مسیر درست، استقامت در مسیر درست. لذا آقایون میگن کسی بخواد یه چند روزی رو مواظبت کنه یا حال خوش دست میده، ولی معیار حال نیست، انقدر باید استقامت کنه تبدیل بشه به مقام. دقت میکنید؟ انقدر باید آدم دست به کار بشه تبدیل بشه به مقام. درست مثل این نوشتن ها الان چجوری شده، انقدر نوشتیم که ملکه شده، شد مقام. الان ما راه میریم راحت حرف هم میزنیم، چرا؟ دیگه انقدر ملکه شده که اصلا مثل یه مانع نیست، ما حرف هم میتونیم بزنیم. الان کودک رو شما این تازه که در راه میفته حرف بگیرید، این دو تازه راه افتاده تا حرف میزنه میفته، چرا؟ چون ملکهش نشده، باید ملکه بشه. پس این احتیاج داره به استقامت، استقامت استقامت بشه، تلاش باید بشه که ما اینجا داشتیم میگفتیم. وقتی این رو میگید این معیار اصلی است. لذا آقایون خیلی تأکید میکنن روی این جهت. من نمیگم خود این تلاش کردن ها راهی میانبر نداره، مثلا بحثم این نیست، ولی بالاخره احتیاج داره به تلاش کردن، التفات، توجه، مواظب باشه قیود نیاد، قیود رو برداره، چه شیوه های اعمال کنه. شریعت همه اینا رو گفته، انشالله باید در جا خودش. خب حالا که این رو گفتیم، تلاش باید بکنه، باید این تلاش به حدی برسه تبدیل بشه به انقطاع. تا انقطاع آمد اون حقیقت خود را نشون میده، به تعبیری پرده دیگه کنار میره. حالا قدرت بر کنار زدن پرده داره، نه گهگاهی میافتد. دقت میکنه؟ نه گهگاهی. خب وقتی این رو میگیم تازه میرسیم به ساحت بندگی ارادی. الان با همین توضیح، تلاش یعنی بندگی ارادی، بنده ارادی شدن، یعنی در اراده خودش، در ساحت اراده و اندیشه خودش، در ساحت تلاش خودش، در ساحت سلوک خودش میشه بنده. و چقدر در این زمینه حالا صحبت هست شروع کنیم تا آهسته آهسته وارد بحثا بشیم. اگر دقت کنید نوع کسانی که متوجهن اولیای الهی، بندگی رو بر هر چیزی ترجیح میدن. حالا دیگه رسیدیم در ساحت سلوک، دیگه صحبت ساحت تکوین الان نیست، الان صحبت سلوک. یعنی در اینی که در تکوین بود حجاب آمد، حالا میخوان حجاب کنن، ولی کلا میخوان در فضای سلوک خودش بنده بشه. الان میخوان به اینجا بکشن، در این تلاش هاش میخواد بنده بشه و دنبال اینه، به تعبیری اونقدر کار میکنه به اون حقیقت اصلی خودش برسه. خیلی از اولیاء الهی ترجیح میدن، در مورد رسول الله هست که به اصطلاح در این جریان اسراء، در جریان معراج، وقتی از رسول الله خواسته شد تو چه میخواهی، رسول الله من هیچ نمیخوام جز انتصاب به تو، تو بگی بنده من. این اون نوع بندگی ویژه بود که یادتون هست گفتیم ما بندگی عنوانهایی داریم، گاهی من عام بکار میره، ولی یک دسته داریم فتخلی فی عبادی، اون رو دارم عرض میکنم، تو بگی بنده من. این نوع، یعنی خدا هم بپذیره که انسان هیچ چیزی از تو نمیخوام جز انتصاب به تو. که آیه نازل سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله. بنده من، خواجه عبدالله داره که الهی اگر بگویی بنده من از عرش بگذرد خنده من. این لطفش که این لطف ارتباط مستقیم با حقه، که خدا هم تاج بندگی بر سرش میذاره. تازه میشه بنده، حالا بعضی خیلی تاج اصلی اینه. بعضی خیلی میکنی اصلا بهتون بگم، حتی این که انسان به اصطلاح بنده شد، خدا هم او رو به جایی میرسونه که همه مطیع او میشوند. تو روایات و آیات هست مطیع او میشوند، آیون میگن این اطاعت عرضیه، اصلش چیه؟ اون بندگیه، ذاتی اون بندگیه. دقت میکنید؟ و یکی از شرافتهای رسول الله در نماز ما میگیم چی؟ شهادت میدیم که عبد خداست و رسول خداست. دقت میکنید؟ این شرافت کرامت تاج اصلی ماست، همون حقیقت اصلی ما. و حالا اینم البته در کجا؟ در ساحت دیگه تکوین، نه در ساحت اراده. تکوین همون تکوین داره ابراز میشه، ولی دیگه مواد تو ساحت اراده و در ساحت تلاش او، سلوک او. این مهمه که در دعاهایی که ما داریم، الهی کفا بی عزن ان تکون لی ربا و کفا بی فخرن ان اکون لک عبدا انت کما احب ففعل کما تحب، ففعل بی یا ففعل لی، بله، اجعلنی کما تحب. این تعبیر رو نگاه کنید، الهی کفا بی عزن، چه عزتی از این بالاتر که تو خدای منیه، تو خدای من باشی، و چه افتخاری برای من بالاتر که من بشم بنده تا. این اون ساعت به اصطلاح بندگی ارادیست، و الا همه که بنده هستیم که میگن افتخار من اینه که بشه همون بندگی اظهار بشه، ابراز بشه، ظهور پیدا کنه، بروز پیدا کنه، من بشم بنده تا و هستیم، ولی این بیاد ابراز بشه. چه عزت و فخری با این تاج اصلی ماست، حقیقت اصلی ماست، تاج اصلی ماست. این اصلا در واقع این اصل اون کمال ماست. بعضیا برداشت دیگر میکنن، نه خیر، من صاحب اقتدار شدم. نگاه کنید آقایون توضیح میدن، صاحب کرامت شدن، صاحب اقتدار شدن این اصل نیست اصلا. بعضی میگن این امتحانه، بعضی میگن استدراجه. دقت میکنه؟ یعنی این اصل نیست، اصل اینه که انسان بنده بشه، به ساحت با ربوبی رو بار پیدا کنه، معرفت به حق پیدا کنه، با حق زندگی کنه، آن گونه که یک عبد با خداش زندگی، با مولاش زندگی میکنه. دقت میکنه؟ اینجوری ما دنبال اینم، چیز دیگه نیست. خیلی آقایون تأکید میکنن، بعضیا تا میگی عرفان دنبال اون به اصطلاح مزایاش هستن، مزایای آرزیش، یعنی تا میگی عرفان اینا رو دنبالش، یعنی میخواد بالاخره میشه یه جوری بشه که همه، من بر همه مقتدر بشم، همه رو بتونم چکام، میشه یه جوری که من، این اصلا نیست. بعد بعضیا خیلی در این زمینه مواظبت میکنن، بعضیا میگن اصلا کسی اگر زیاد از خودش کار خارق العاده نشون میده، یه نحوه نقص معرفتی داره. بعد توضیح میدن مگر ادعای خاص، توضیح میدن نقص معرفتی داره، این نظام حسن الهی، تو بنده تو چیکاره داری بین کارا؟ لذا اصلا میگن یکی از چیزهای اصلی انسان همینه. و انبیا رو به حال خودشون میذارن، این حالت دارن ها، که بهتون بگم انبیا حجج الهی، تا اونا رو به حال خودشون بگذاری اینجوریه، اصلا در اون زمینه نیستن ها. اون مقداری که نشون میدن با اذن این کار میکنن، برای خودش توضیح داره اذن، نه از این اذنایی که ما میفهمیم، برای خودش توضیح داره، با اذن این کار ولی نمیکنن، تا به حال خودش بگذاری این ورن. بیانی داره ابن عربی توی فس لوتی که حضرت لوت وقتی که اونها آمدن خواستن کار خلاف کنن قوم، بعد اون فرشته ها آمدن حضرت لوت الان به عنوان مهمان داره، خب اینجا میتونست حضرت لوت به سرعت اینا همه رو پودر کنه، از بین ببره افرادی که آدم های کثیفی بودن، راحت میتونست همه رو از بین ببره. مگر کم داره از، به تعبیر ابن عربی، ما خیلی از این رعیت رو میبینیم، از این اولیاء الهی رعیت رو میبینیم، اینا راحت اظهار اقتدار میکنه، راحت از بین میبره. بنده خدا میخوای من این کوه دماوند رو برات پودر کنم؟ میتونم. وقتی اینجوریه، این اقتدار رو داره، میگه اولیاء رعیت دارن، از لوت نداره، بله. بعد چرا اینجوری گفت لو ان لی بکم قوه، ای کاش من یک قدرتی میداشتم. حضرت لوت قدرت داری، تو حجت خدایی، تو نبی، تو قدرت داری، تو بهای میتونی، پس چی شده که اینجوری گفته؟ اونجا داره توضیح میده این رو، میگه چون حقیقت اصلی انسان ضعف جهد بندگی، و انبیا تا به حال خودشون میذاره در جهت ضعف و بندگی زندگی میکنه، نه در جهت اقتدار، نه در جهت ربوبیت، نه جهت اونوری، این جهتی اینوری هستن. حقیقت میکنه. اصلش یعنی به تعبیری ذاتیش اینه، او که عرضیه، او رو خدا میده و اذنم میده در خوش حساب داره. خب میتونه حضرت لوط این کنه، ولی اصلا خودش رو ننداخت توی مسیر. خب حجت خداست، میتونه بگه من قدرت که دارم من شما رو پودر میکنم، اصلا خودش رو به این بر ننداخت. حتی این تعبیر ای کاش من یه قوتی میداشتم، ای کاش من یک اقتداری میداشتم، دقت میکنه این تعبیر رو نگاه کنه، ای کاش. یعنی چی؟ یعنی اصلا مثل این که من درست اگه بگه حال و هوای حضرت لوط تو فضای ضعف زندگی بکنه، تو فضای بندگی زدی واسه این وری نه اون وری، فضای ضعف نه از این ضعفایی که ما میگیم ضعف بندگی، ضعف در برابر اقتدار حق، بخدم در فضای ضعف زندگی میکنه، اون جهت بندگی، اصلا خودش رو به جهت اون وری ننداخت، با اینکه حجت خداست دستش برمیاد نکرد. اونجا جناب ابن علوی در توضیح ادامه میگه که لذا اونهایی که معرفتشون بالاست دست به این کار نمیزنن، دست نمیزنن. بندگی اینه، خاصیت بندگی اینه. من از این بود این حال اصلی است و به تعبیر دیگر مغز اصلی کار یک نفر میگه من بیام این بندگی حقیقی رو پیدا کنم. امام سجاد این تعبیر انا اقل الاقلین ازل الازلین مثقال ذره فی الارض، خیلی این تعبیر عجیب، حجت خدا، خیلی عجیب این تعبیرها. انا اقل الاقلین پیشگاه خدا میرم همه بندن دیگه چه فرق داره. تعبیری بود در روایت آمده، خداوند از حضرت موسی پرسید موسی ضعیفترین، خسیسترین، پسترین، نازلترین موجود به من نشون بده. حضرت موسی میره تأمل میکنه اینها که حالا بعد میخواد جواب بده. خب مثلا ما باشیم مثلا این سگ نجسه نمیدونم چه بود، بعد تعبیری که میاره از موسی و بعد خدا میگه ای موسی تو اگر میگفتی فلان چیز خسیسه، مثلا پشه نمیدونم چه خسیسه، تو از نبوت خل میکردم. اگه من دیگه حدیث الان یادم نیست جزئیاتش، دیگه رجوع بفرمایید دیگه، اگه اینی که میگن دقیقا یادم نیست این جزئیاتی مثلا. خب چرا حجت خدا نمیتونه بگه نه موقع مقام بندگی حساب خود ما چه فرقی داریم، همه الخلق و عیال الله دیگه، همیشه هم بنده چه فرقی داره، در این ساعت فرقی نداره. امام صادق اون ظاهرا یکی از این عالم اومده بود تعریف و تمجید زیادی که حضرت اصلا سر رو به سجده گذاشت، اظهار بندگی کرد نسبت به حق که من بنده هم این چه حرفی شما میزنه، حجت خدا اصلش بندگی. در این که حجت خدا وقتش هم شده انا ابن مکه و المنا، اون پوبرجاست در جا خودش که توضیح داد، ولی میخوام اصلش بدونید، حقیقت اصلیه به اصطلاح امامان، حقیقت اصلیه همونی بود که توی روایت گذاشتیم و عرض کردم قبلا خدمتتون، امام هادی وقتی به امامت رسید به این شکل بود که امام جواد در بغداد به شهادت میرسه، امام هادی در مدینه هستند، یک لحظه ایشون فرمود پدرم به رحمت خدا رفت. گفتن چطور؟ چون توضیحش اینه لأنه تداخلنی ذلتن لله لم اکن عرفا، به مقام امامت رسیدم لذا جناب کلینی این رو اونجا آورد ذیل این کی امام به مقام امامت میرسد. خیلی قشنگ متوجه متن حدیث شده که چیه، کی میرسه؟ اون موقعی که به یک ذلت و بندگی نهایی میرسی. قبلش نه، خب حجت خدا قبلش هم معصومه، قبلش هم بندگی داره، اما یه بندگی عجیب و غریب، اون اوج بندگی به اونجا وقتی میرسه، به اون اوج بندگی کسی میرسه، اون اوج بندگی کاری میکنه که به اصطلاح اصلا قبلی ها اصلا بندگی حساب نمیشه نسبت به این، لأنه تداخلنی ذلت لله لم اکن عرفا، یعنی اوج امامت، اوج اون نهایت چیز میشه بندگی نهایی، ذلت بیشتر نسبت به خدا. دقت میکنید بی خود نیست، حجج الهی میگه انا اقل الاقلین و ازل الازلین. یه بیانی داره صدرا میفرماد هر کس بیشتر به خدا رسید فقر بیشتر احساس میکنه، فقر بیشتر احساس میکنه و انا اقل الاقلین هم میشه. بعد دیگه مدیونتره به خدا، سوال توضیحی داره ایشون، مدیونتره به خداست، دقت میکنه. خب این میشه اون جهت اصلی بندگی نهایی که معمولا ما حالا داریم عرض میکنیم این راه سلوکی است که باید برن و مغز کار همه اینه، مغز کار اینه. و در ما روایات در این زمینه، حالا من نمیخوام وارد جزئیات بشم، در روایات در باب معصومی خیلی مکرر و حالا جانب خدا مثلا ببینید تعیان باشه چجوری عمل میکنه، تعیان نباشه چجوری عمل. امام صادق یک بار فقیری آمد ازشون چیزی خواست، حضرت به او مقداری درهم و دینار دادند. اون فقیر گفت الحمدلله رب العالمین، یعنی از امام صادق تشکر نکرد، از خدا تشکر کرد. امام صادق خوشش اومد، باز یه درهم و دیناری بهشون داد، باز گفت الحمدلله. امام صادق باز خوشش اومد، یه درهم. این بار سوم تشکر کرد از امام صادق، امام صادق دیگه چیزی نداد. بعد فرمود اگر ایشون تا آخر میگفت الحمدلله رب العالمین، من همجور پی در پی به او درهم و دینار میدادم. بندگی اینه، یعنی خود ندیدن او باشه. اون نهایت حالا معلم اینه، در مقام سلوک انسان باید به جایی برسه تعین نبینه، انانیت نباشه، تعشق نباشه. تو روایت چی هست؟ اللهم اني استغفرك که من كل لذت به غیر لذت مناجات. اون یادم نمیاد دیگه اینو، به غیر ذکر لذت ذهنی و غیر ذکر. یعنی حتی اینها دیگه یکی یکی باید برداشته بشه. این همون است که اللهم هب لنا، یا الهی هب لنا کمال الانقطاع الیک، کمال انقطاع که تا آخرش کجا برسیم معلق به عز تو بشه. حالا من نمیخوام، کمال انقطاع دنبال یه همچی چیزی هستیم، یعنی تعشقات باید برداشته بشه، تعینات باید برداشته بشه. اگر ما میگیم مقام بندگی به اصطلاح سلوکی، بندگی سلوکی یعنی تا اینجا پیش بره. حالا دقت کنید، یعنی هی باید تعشق رو برداره، در فضای بندگی زندگی کنه. همینجا عرض کنم چرا دین اینقدر سریع زود همه را تو فضای بندگی تر کرده؟ چرا اینقدر زود؟ یعنی همه هر کی از اول بشی همچی چیز رو یاد میده، بنده است و مولاش خداوند سبحان. اصلا چرا دین این کار کرده؟ این مغز و مخ حقیقت انسانه، مغز و مخ همه موجوداته، مغز و مخ سعادت انسان. اصلا دین نگاه کنید در بحث عبادت همش همینجوری، یعنی تمام دین رو بگرده، عبادت تعبیر لازم نیستن، میرسن به بحث عبادت. تمام دین رو نگاه کنید، این جهت بندگی عجیبه. اصلا یعنی مثلا فقط یه خداست و به اصطلاح بندگانش. این رو تو اندیشه میذاره، تو تک تک احکامش اجرا میکنه، تو تک تک احکامش از ما میخواد. و یکی از فلسفه هایی که الان این بحث تعبدی که ما الان عنوان میدیم تعبد به احکام شرعی که حقم هست، آقا یه فلسفه تعبد احکام شرعی میگه انسان رو بنده میکنه. یعنی میگه من چرا در برابر خدا حرفی بزنم؟ خدا گفته من دارم باید اجرا کنم. حالا من اولش دارم میگم، بعدها چیزای دیگری است بیش از این است. همین اولش اصلا داره چیکارش میکنه؟ یاد میده بندگی را. از اول خیلی برای من جذابه، دین حرف آخر را از اول گفته تا آخر نگه داشته، آهسته آهسته بالا برد، برای عموم هم گفته، زبان را هم ساده کرده، زبان عرفی را هم بکار برد. ولی کاری کرده تمام این حقیقت را تا آخر نگه داشت، تا آخر هیچ دستش نزد. و جالبه هرچی جلوتر میری درجه بالا میبره. ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. اکثر مؤمن اولش همینجور، بعد آخرش گفته که حتی اونجایی هم که مؤمن همه مؤمنید، اکثر مؤمنان چی هستند؟ مشرکن، یعنی هنوز بنده نشدن. دقت میکنید شرک خفی رو رسول الله چجوری توضیح داده؟ چی فرموده؟ که از حرکت مورچه سیاه بر روی سنگ سیاه در شب تاریک ظلمانی هم مخفی تر. حالا مورچه خودش توی سنگ سفید هم بخواد کوچیک حرکت کنه نمیشه دید، روی سنگ سیاه که اصلا نمیشه دید، نمیدونم تاریک بشه چی باید گفت اصلا. بعد حضرت میگه از اینا مخفی تر. خیلی تعبیر زیبا، یعنی اینقدر زوایا داره، یعنی میدونه حضرت تا کجاها باید رفت. ولی این خیلی خوب از کجا شروع کرده؟ از همین عبادت بندگی. شما الان عموم مسلمانان رو نگاه کنید چجوری ذهن همه درگیر این مسئله بنده خدا بودن همه درگیره، از ذهنشون رفتارشون هم از اول خدا گفته نماز بخون، من که نمیتونم نخونم، خدا گفته روزه بگیر، حالا سختم هم یه کمی هست، ماه رمضان تابستون افتاده سختم هست، خدا گفته چاره نداریم، حالا بچه‌ام باید بگیره، همین حرفا که میزنم این ادبیات اولیه که وجود داره دارم از میگم، همینا نشون میده دین چی کار کرده، خیلی کار کرده تو فکر طرف، تو عمل طرف، تو نیت طرف، تو اون سر و سر طرف رفته مسئله عبودیت رو کاشته، یعنی سعادت رو اختی باید بر دنبالش. حالا من خواستم اینو بگم، این که تو دین هست لب بشینی که انسان باید بنده بشه، بندگی مرز کردیم، مملوکیتی که برای خودش تعین و تعلقی نبینه، تعلق و تعینی نبینه، نبینه یعنی من کسی هستم، اگه ببینه دیگه این اون خدا دیدن نیست. شما نگاه کنید متون دینی رو در باب اخلاص، در باب عجب نگاه کنید، عجب عجب خیلی واضحه، یعنی تو متن دینی نگاه کنید مسئله عجب چی مگه، تو روایت نگاه کنید آمده دیگه، که کاری حتی برای خدا کردی، عبادتی برای خدا کردی، خود دیدی، این به درد نمیخوره. صریح متن دینی است دیگه در بحث عجب. و بعد داره که خدا هر مؤمنی که دوست داشته باشه دوست شبی هم نمیذاره نماز شب بخونه تا این به اصطلاح چیزش بشکنه که دیگه اینقدر خود نبینه. و بعضیا خیلی استقبال میکنه از اینکه گهگاهی چیزی پیش میاد شکسته میشه، خیلی ها براشون شکستگی سخته ولی بعضی خوششون میاد، یعنی مخصوصا میبینی که خب بابا این نفس دیگه داره میاد کار خودشو میکنه، ما سر و سر گاهی دستمون نیست، اینا باید پیش بیاد بفهمیم چه خبره، عجب عجب اینا چرا دین تو چرا اینجوری حرف میزنه، اون خود لب بندگی بیاد، ولی بنده نمیشن که، بنده نمیشن کسی که وقت بخواید تا کاری بکنید خود ببینید دیگه بندگی نیست که. حالا اینا عرض کردم، یکی از مشکلات غالبا تا آدم دو تا کلمه از این عرفان میخونه احساس میکنه که کسیه، اصلا اینجوری نیست، غلط، خودش هم اشتباه میکنه، دیگران هم اشتباه میکنه، این عرفان نیست، چیز غلطیه این عرفان. اصلا حالا من بگم بعضی ها متاسفانه اصلا عرفان خونده تا خدایی کنه، نخواست بندگی کنه، دیدیم میبینه بعضی اصلا عرفان میخونن، عرفان کار میکنه، عرفان میگه، عرفان درس میده برای اینکه خودش خدایی کنه، نه اینکه بندیم، واقعا میبینیم هست، با هزار یک ترفند نشون میده من آل العالم، تو کی هستی و تو چی هستی، یعنی همین دیگه، یعنی و جالب اینه خود عرفان شده چی برای اون مانع بندگی. میخوام اینو تأکید کنم، خیلی جامعه میبینیم بنده خدا میخواد چهار کلمه حرف میزنه، ده تا انانیت توش هست، ده تا انانیت، صد تا انانیت توش هست، اون که تو خودتو میخواید، تو که خدا نمیخواید، چی جور بر بندگان خدا حکم فرمایی میکنه، ماشاءالله اصلا خدا اینجوری با بندگانش نکرده که این داره با افراد نجوم، نه جدا بعضی خدایی میکنن با بعضی ها، اصلا چی کار میکنن، چی جور مردم رو له میکنن تا خودش بیالا بیاد، چی جور همه رو به خضوع نسبت به خودش وامی داره، چی جور میکنه، چه انتظاری داره، چه توقعی داره، چی کار میکنه، چه ترفندی میزنه، اینا همینجوری دیگه، اینا همه میشه مانع راه. خب اینا ما علم اینه، یعنی ما که در میگیم واقعش بدونیم لب اصلی اینه، بقیه هر کی داره هر حرفی میزنه غلطه، من عجب و مثال زدم متن دینی، اینا هم دیگه به طریق اولا اون که دیگه داره عبادت میکنه و عجب پیدا کرد. خب اینو میگم، یعنی باید خیلی از این جهت مواظب بود، یعنی حالا ببخشید دارم اینو میگم، خیلی باید مواظب بود، همیشه آدم باید این تصحیح رو نسبت به خودش داشته باشه. الان این علامه طباطبایی باور کنید بعضی با این علامه طباطبایی میشستن احساس نمی‌کردن اون کسیه، مثلا سبک برخورد ایشون، تعامل ایشون، کسی این وسط وجود نداشت. بنده بعضی ها دیدم اینقدر محو انانیت میکنه و محو میکنه که آدم تعجب میکنه چرا اینجور داره عمل میکنه، چجور حذف واسطه میکنه، اصلا خود نمیبینه، خودشو نمیذاره وسط، واقعا هم بعدا تبدیل میشه اصلا خود نمیبینه، واقعا اصلا نمیبینه، نه یعنی حالا گاهی اصلا آدم میگه نباید خود دید و باز آدم خودشو میبینه، ولی اصلا خود نمیدیدن بعضیا. اون عمق بندگی سرور من، عمق بندگی اینجاست، یعنی اون مملوکیته. حالا باشه برای بعد. و السلام علیکم و رحمت الله.
نورانیت که مشکل
نداره. از کردم کفاوی ازم اون خوبه ولی بقیهش بیخوشم.
یا مثلا بعضی کسایی که اصلا توی ساعت ها وارد نشن، مثلا اون که سقفشون رو گذاشتن کلام، چجور میخواید مثلا از اون بکشش
میگه؟ من حالا عرضم اینه اون کلام باشه، بعضی موقع است ببینید نورانیت او داره که گاهی مرخاطر نیت خیلی که میگه بعضی خوب هم چهان ولی ذهنیت ها من از کردم بعضی ذهنیت